رجب 1433 استاد مروی بعثه مدینه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
الله
صلى
الله
على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين بنو الزهرائهم للعلم باب لهم في كل معضلة جواب إذا وقع اختلاف واضطراب بآل نبينا عرف الصواب. بسیار مختصر در این اجاله در رابطه با اهمیت و شیوه طرح برخی از مباحث اعتقادی عرایض بسیار مختصری رو عرض می کنم و در ادامه هم از اعزه استفاده می کنم. توجه دارید که از وظایف مهم روحانی و سرباز امام زمان تبیین و توضیح مباحث اعتقادی برای ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله است. اینقدر مباحث اعتقادی مهمه، خب همه شما اعزه با کتاب جواهر الکلام آشنایی دارید. کتاب تحدی ما شیعه است در فقه در مقابل همه مذاهب اسلامی، کتابی که صاحب جواهر به یه مناسبتی نسخه از جواهر هست در ذیل کتاب المضاربه می نویسد. اکنون که این مطالب رو می نویسم در کنار جنازه فرزندم می نویسم. پسر جوانم از دنیا رفته، زن و بچه هم مشغول گریه کردنن. من دیدم قرآن بخوانم یا فقه اهل بیت بنویسم. دیدم فقه بنویسم ثوابش بیشتر است، لذا این مطالب رو می نویسم، ثوابش رو هدیه می کنم به روح فرزندم. همین صاحب جواهر وقتی قصیده حائیه شیخ کاظم عذری رو می شنود که یک قصیده است در دفاع از امامت ائمه اهل بیت، نبی بلا وصی فتعال الله عما یقوله سفها، صاحب جواهر دستاشو میبره بالا میگه خدایا میخواهم از تو ثواب نوشتن کل جواهر رو در نامه عمل شیخ کاظم عذری بنویسی و ثواب این قصیده حائیه‌ش رو در نامه عمل من بنویسی. خب این اهمیت مباحث اعتقادی است. در یه برهه‌های از زمان و مکان اهمیت توجه به مباحث اعتقادی صد چندان می شود، از جمله در این سفر. البته توجه دارید، بنده هم این توجه رو دارم، انبوه مباحثی که شما باید مطرح کنید، مباحث احکام، مباحث تاریخ، مباحث اماکن، مباحث سیره است، مباحث اجتماعی است، مباحث سیاسی است، ممکنه روحانی کاروان بگه در این مدت اندک با این جمعیت من چه جور مباحث اعتقادی رو بیام مطرح بکنم. این توقع این نیست که اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه فاضل مقداد رو کسی بیاد اینجا برای زائرینش بگه، شرح تجرید برای زائرین بگه، این توقع نیست. اما این مقدار عز توقع هست که وقتی انواع حجمه ها و بمباران ها رو، بمباران های اعتقادی رو به سوی تفکران تفکرات زائرینمون میبینیم، روحانی با سلیقه خودش برنامه ریزی بکنه، یک حاشیه‌ای در مباحثش به مباحث اعتقادی باز کنه تا در حدی زائر واکسینه بشه. بنده به عنوان درد دل عرض میکنم، الان یک روز و نصفیست که در مدینه مستقر هستم، دو مورد عجیب و غریب باش برخورد کردم. موردی همین امروز برادر عزیز و فاضلمون از حجت الاسلام امام حسین جای خادمی فرمودم که بیا اینجا ببین اینا چی میگن. دو سه تا زائر جوان وقت نشسته شروع میکنه دلش رو باز کرده و حرفاش رو میزنه، آدم میبینه انواع شبهات تو ذهنی خلجان میکنه. وقتی فضا بازتر میشه میبینی دو نفر دیگه هم اضافه میشن، اونم میگه آجا من این سوال رو دارم. اصلا بحث بعثه و وظیفه روحانی کاروان و دستورالعمل و یه حرفا نیست، اصلا نیازی به یه حرفا نیست انسان مطرح بکنه. وظیفه ما به عنوان سرباز امام زمان اقتضا میکنه که این انگیزه رو داشته باشیم، توجه رو داشته باشیم که در کاروان اگر به مواردی برخورد میکنیم بالاخره برای این راه علاجی بیابیم. حالا بسیار مختصر بنده یک راهی باز میکنم، خیلی خلاصه یکی دو نکته را عرض میکنم. کیفیت طرح مباحث اعتقادی آن هم به مناسبت، شاید اینجا 20 و چند نکته را من ردیف دارم که اینجا عرایزی عرض بکنم، یکی دو نکتهش فقط اشاره میکنم که از عرضه استفاده بکنیم. یک، نکته اول، مناسبت های اماکن مواردی بسیار اقتضا میکنه که روحانی کاروان به مناسبت طرح مباحث اماکن برخی از مباحث اعتقادی رو خیلی لطیف و آرام برای زائر مطرح کنه. باز اینجا نمونه زیاده، من به دو نمونه اشاره میکنم، یکی از مدینه یکی از مکه. خب طبیعی است که شما اعزه در بحث اماکن بحث توسعه مسجد النبی را مطرح میکنید. یکی از توسعه های مسجد النبی توسعه است که در زمان ولید ابن عبدالملک انجام شده است. وقتی این توضیح میدید از زائر سوال بکنید به نظر شما ولید ابن عبدالملک برای چی دست به توسعه مسجد النبی زد؟ اصلا هدفش چی بود از توسعه مسجد النبی؟ پاسخ این سوال رو عالم، حافظ، مورخ بزرگ سنی محمد ابن مجد الدین الحلبی الحنفی معروف به ابن العدیم متوفای 660 هجری در کتاب عظیم خودش بغیت الطلب جواب میده. جواب او مستمسک یک بحث اعتقادی خیلی شیرین برای روحانی کاروان میشه. اولا ابن عدیم صاحب بغیت و طلب عالم بزرگ حنفی است. عرض کنم که ذهبی در کتاب العبر تعریف میکنه از این آقا، میگه که انتهت الیه رئاست و اصحاب ابی حنیفه و کان مؤرخا محدثا فاضلا حافظا. یک آدم گمنامی نیست. کتاب بغیت و طلبشو ذهبی در العبر میگه نحو 30 جزءا، 30 جزء داره. این کتاب در کتابخانه ظاهریه دمشق هست، در جزء ششم این کتاب صفحه 171 به این سوال جواب میده، میگه ولید ابن عبدالملک به حج رفت، بعد آمد به زیارت قبر پیغمبر و مسجد النبی. وارد مسجد النبی شد، دید گوشه مسجد النبی یک پنجره باز است و یک خانه است. گفت این چیه؟ گفتن این بیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و دربیست که به مسجد بازه. همه دربه ها رو پیغمبر دستور دادن بسته بشه الا این در که در باز است. ابن عدیم عالم بزرگ اهل سنت می نویسد که به مجردی که این رو شنید با تعجب گفت ان رجلا نلعنه على منابرنا كل يوم تبقون معلما منه في مسجد رسول الله اهدمه یا غلام. مردی که ما هر روز او رو در منبرهامون لعنت میکنیم، چون میدونید لعن حضرت امیر هم در زمان ولید ابن عبدالملک یک ویژگی های خاصی داشت. هر حاکم و امیری رو که میگذاشت اول با شرط میکرد که باید در این قضیه سنگ تمام بگذاری. خالد ابن عبدالله قصری امیر ولید ابن عبدالملک بر مکه بود، هر وقت منبر میرفت بزرگان اهل سنت نوشتن ابتدا لعن میکرد امیر مؤمنان رو، اونم به این جور میگفت اعمی زوج البتول سحر النبی ابو الحسن والحسین هل کنیت. خب همچه آدمی ولید ابن عبدالملک تا فهمید، گفت کسی که ما هر روز بر منبرهاشون بر منبرهامون لعنش میکنیم، یک معلمی از اون گذاشتید، هر زائری بیاد اینجا سوال میکنه آقا این خونه و این دریچه چیه، مردم توضیح میدن اهدمه یا غلام، برو نابودش کن. اطرافش گرفتن گفتن ولید اینجا شام نیست، اینجا مدینه است، اینجا حساسه، اگه اینو از بین ببری میدونی چی میشه؟ آن وقت ابن عدیم می نویسه مشاورینش بهش گفتن که راه دیگری جستجو کن. شب خوابش نمی برد، می گفت نمیتونم بخوابم، بگید چکار کنم. آمدن گفتن آقای ولی طرح توسعه مسجد النبی رو پیاده کن. با طرح توسعه مسجد النبی این معلم امام امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میتونی نابود کنی. خب ببینید به راحتی از بحث اماکن این سوال را آدم مطرح میکنه، بعدم فضا سازی میکنه براش. مظلومیت مکتب اهل بیت، مظلومیت اهل بیت رو مطرح میکنه و بعد این سیر رو میاره تا امروز این مظلومیت هست. نکته ای که از مکه میخوام عرض بکنم، پارسال در مکه خدمت جای خادمی بودیم، این نکته رو اونجا عرض کردم، یک کتابی است معجم معالم الحجاز از دکتر عاطق بن غیث البلادی، دو سال از دنیا رفته، من خودش دیدم باش گفتگو کردم. معجم معالم الحجاز، شما اماکن مکه که توضیح میدید یکی از اماکن منطقه الزاهق شهدای فخر است. این عالم بزرگ سنی معاصر توی کتابش می نویسه وقتی مناطقی از مکه رو توضیح میده میاد منطقه الظاهر که شهدای فخر در اونجاست، بعد اشاره میکنه میگه اینجا داستان عجیبی است، توضیح میده شهدای فخر رو، بعد میگه در دهه ششم از قرن 14 هجری حدودش از 70 سال قبل میخواستن این منطقه رو پیکنی کنن برای اینکه ساختمان بسازن. یه مرتبه داری پیکنی به یه جنازه‌ای برخوردن، بدن مجروحه، دست رو سینش گذاشته است ولی سالمه، دست رو بر میدارن خون از سینش فوران میزن، دست رو میگذارن خون بند میشه. تحقیق کردن دیدن اینجا منطقه شهدای فخر و این شهید یکی از شهدای فخر است. آقای دکتر عاطق خودش به من گفت 11 نفر برای من شهادت دادن این مسئله رو، بعد من نوشتم و با نوشتن این چه مشکلاتی رو برای خودش خرید تو میکشم. خب منطقه تو ظاهر را آدم میخواد توضیح بده، شهدای فخر رو یک اشاره به این قضیه میکنه، یه بحث اعتقادی در کنارش مطرح میکنه، بحث این که شهدا احیان بدنشون چنینه، این که میگن ارتباط نداشته باشی، توسل به اینا رابطه نداشته باشی، اینا نیست، این رو سوژه میگیره، یک بحث اعتقادی رو برای ظاهر مطرح میکنه. این نکته اول. نکته دومی که خلاصه عرض بکنم که الان نکات بعدی به نظرم مهمتر از اینجا پیش میریم، نکته دوم عرض میکنم و قطع میکنم بحث ما. دوستان این نکته بسیار تست شده، مخصوصا کاروانهایی که زائرین نخبه در اون کاروانها هست. ببینید قبل از این که تحت تأثیر این فضاسازی این آقایان قرار بگیرن، شما زائر رو باید واکسینه کنید. واکسینه کردن زائر چگونه؟ گاهی عرض میکنم من سران فکری مخالفین ما که حالا اسم خاصشونه نمیگم به جهتی، سران فکری اینها آدمهای مرتجع از نظر فکری بسیار کج فکر و حرفای عجیب و غریبی دارن. شما برای زائر متفکر بیایید وضعیت فکری اینها رو اول ترسیم کنید، بگید بابا اینا که بر علیه ما یه حرفا رو میزنن، این بزرگان فکریشون اینجوری هستن، یه تابلو از بزرگان فکری اینا ترسیم کنید. یک نمونه اینجا میگم، ده ها نمونه هستش. چند سال قبل به اسم رهبری بودیم، گفتن دوتا از الجزایر که استاد فلسفه است آمده میخواد گفتگو کنه. هیئت علمی صحبت کردن، دوستان گفتن شما برو گفتگو کن. وقتی نشستم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن اما علمای بزرگ ما شما شیعه رو تکفیر میکنن، ما میخواییم یه سری مباحث رو مطرح کنیم جواب بگیریم. و در مناظره اگر آدم سائل نباشه و مجیب باشه همیشه باخته دیگه از اول. من دیدم اون شروع میکنه، میگه شما مشرکید به خاطر اینکه قائل به تحریف قرآنید. نیم ساعت من بحث تحریف رو مطرح میکنم، قائل نیستن، تازه که کسی قائل باشه موجب کفر نیست، تحریف به نقیصه، تحریف به زیاده، علمای شما دارن، کتاب دارن، اینجوری نوشتن راجع به تحریف، اینجوری گفتن. تحریف تموم میشه، دوباره میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، سوال دوم بحث بدا، به خاطر بدا شما رو تکفیر کردن، من تا فردا صبح باید به این جواب بدم. آمدم فضا را عوض کردم، گفتم من من العلمای کبار کفرنا نحن الشیعه. گفت مثلا سماحت العلامه شیخ بن جبری تو نعم الشیخ، و بعد اسم یکی دیگر بود و نفر سوم گفت سماحت العلامه شیخ بن باز. ایشون در مجموعه فتاواش کجا گفته ذبیحه شیعه را نخورید که شیعه کافر. من سوژه خودم گرفتم، گفتم یا دکتر سماحت العلامه بن باز کفرک انت ایضا، لازم تجیب. بن باز تنها ما رو تکفیر نکرده، شما رو هم تکفیر کرده، شما باید جواب بدید. یعنی چی بن باز از کجا من میشناسم؟ اول توضیح دادم وقتی فوت کرد قرضاوی اینجوری گفت اینجوری، مقاله نوشت خوب بزرگش کردم، بعد گفتم بن باز شما رو هم تکفیر کرده. و چطور؟ گفتم که دسترسی به اینترنت داری؟ گفتم برو سرچ کن یک کتابی داره، علامت الجزیره به تعبیر آقای دکتر قرضاوی، بل علامت الاسلام، بن باز یک کتابی داره، اسم کتابش اینه الادله النقليه والحسيه على جريان الشمس وسكون الارض. من این کتاب رو تو کتاب خودم تو قم دارم، ادله نقلی و حسی بر این که زمین ساکن و خورشید متحرک است. ابتدا بحثی میکنه، میگه این که یک عده متجدد پیدا شدن میگن زمین متحرکه، نه خیر، این دروغ، خلاف روایات، خلاف معتقدات ماست. روایت از صحیح بخاری میاره وقتی خورشید غروب میکنه میرود در تحت ظل عرش الله استراحت میکنه، صبح خسته است، ملائکه با پا میزنن بیدارش میکنن، او حرکت میکنه، میگه ببینید روایات میگه خورشید متحرکه است. اینا چی میگن خورشید ساکن زمین متحرکه؟ بعد دلیل حسی داریم، اگه زمین متحرک باشد که این بناها رو زمین باقی نمیماند، این درخت ها اینجوری باقی نمیماند. گفتم آره اینا مهم نیست تا به اینجا میرسه. بعد میگه که کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو ضال كافر يستتاب والا يقتل ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. هر کس بگه زمین متحرکه است، همجوری که نمیخواد کس بگه زمین متحرکه، این شب و روز از حرکت زمین پیدا میشود، او ضال است و کافر است، باید توبهش بدن، اگه توبه نکرد باید بکشنش، اموالش هم بگیرن در بیت المال مسلمان ها بگذارن. گفتم یا دکتر انت تعتقد به حرکت الارض؟ لالا تو عقیده داری زمین متحرکه یا نه؟ گفت یا شیخ والله کل عالم یعنی کل عاقل یعتقد کده.
نفر آخری را قبول داره. دو سه بار رفیق همراهش از من میپرسید بالله علیک بنداز قال کذا. گفتم کتابش هست برو تو اینترنت ببین کتابش رو مطالعه کن. دستاش اینجا گرفت رو والله شیخ من مخور و مخاص بود. بعد گفتم آقای دکتر شما دکترای فلسفه داری از دانشگاه شیعه با این سابقه ممتد علمی این فئه عظیم تأثیرگذار در بین امت اسلامی افراد سبک مغز اینجوری شیعه رو تکفیر میکنن شما قبول میکنی بلا فاصله شیعه کافره. وقت میای اینجا میگی که حالا من سوال دارم جواب بده که شیعه کافر هست یا نیست از تو بعیده. چند تا کتاب رفتی مطالعه کردی؟ چند تا نمونه دیدی؟ بعد که بقا رها کنی حرفا. نه اگه اینا اینجوره گفتم البته الان آمادگی دارم بعد از این فضا سازی دیگه آمادگی از هر سوالی داری بگو بلد بودم جواب میدم. اینایی که میگی قائلا به عرض کنم که کفر ما به خاطر این جهات جهات رو بگو تا جوابم بدیم. یکی از دوستان روحانی کاروان با اساتید دانشگاه دو سال قبل از مشهد آمده بود آمد گفت فلانی به داد برس اینا اینجور شده فلان کتابا رو میخونن اینجور جزو فلان اینا. یکی دو سه نمونه از اینا گفتم جمع کرد و فردا اومد و باز اینا رو سر کلاس سر درس و بحث همین گروه و جلسه و بحث گفتم آقا به قدری وضعیت متغیر شد کتابا اینا رو نمیخونن. میگن بابا اینا که فکرشون اینه چی میگن اینا. خب ببینید اگه این فضا سازی رو بکنی یک ماه قبل شیخ صالح الحیدان نامه نوشته به ملک که یعنی چه پلیس مرتب مردم رو تاکید میکند که حزام الامان ببندید کمربند ایمنی ببندید در ماشین ها. این شرک است. جلویشو بگیر. برای چی شرک است؟ لانهم یریدون ان یردون قضاء الله تعالی. اینا میخوان قضا خدا رو رد. اگه خدا حتمی کرده باشه یکی بمیره اینا با این کمربند میخوان جلو قضا الهی رو بگیرن. این شرک هست. چرا این کار رو میکنن؟ جلوشو بگیر. فکر اینه، اندیشه اینه، تفکر اینه. وقت اینا میان شیعه رو تکفیر میکنن. خب از این نمونه هم گفته بشه به مناسبت هایی برای زائرین نمونه های فرصت دیگری دست داد نکات دیگری رو عرض میکنم. عذرخواهی میکنم که وقت اعزه رو گرفتم. امیدوارم انشاءالله همه زحمات شما تلاش های شما مورد رضایت آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد و لبخند رضایت حضرت رو از اعمال و تلاش هامون انشاءالله ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.